بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض کنم خدمتتون، من گمان میکنم این بحثی که میخوام اینجا مطرح بکنم یه مقدار زیادیش برای دوستان تکراری باشه، و اینجوری که من از حاج آقا پرسیدم از پیشینه درسی و علمی دوستان، گمان میکنم اینجوری باشه. سعی میکنم اون چیزایی که احساس میکنم کمتر تکراریه مطرح بکنم تو این یکی دو جلسه‌ای که با هم گفتگو میکنیم، و بیشتر کارم بسپارم به خود رفقا که اگه سوالی چیزی هست با هم صحبت کنیم. نمیخوام که یه تکگویی باشه که من اینجا یه صحبتی بکنم و بعدم بلنشین بریم.
موضوعی
که دوستان پیشنهاد کردن که من دو جلسه و اگر گفتن نیاز بود سه جلسه، حالا انشالله که به اون نیاز نرسه و شما خیلی اذیت نشید، نسبت عرفان با اسلام و تشیع هست. اگر ما مثلا بتونیم بحث عرفان و اسلام رو مثلا این جلسه به این جایی برسونیم و بعدم تو جلسه آینده نسبت عرفان و تشیع خوبه. حالا میگم نمیدونم چقدر مثلا وقت بخواد. من یه چیزای خیلی اجمالی یادداشت کردم که با دوستان مطرح بکنم و طبعا نظر شما رو بپرسم اینم در این مورد شما چی میفرمایید، و اگر یه جایش خیلی تکراری بود بگید که رد بشم، اما سعی میکنم اینجوری نباشه انشالله. مشارکت هم بکنید، هر جایی سوالی چیزی هست با هم صحبت بکنید. حالا امشب من عرض کردم خدمت دوستان که من باید 10 دقیقه به 8 حتما برم، چون 8 باید یه جایی باشم. اگه یه موقع یادم رفت شما یه دوری کنید که زودتر خلاص بشید. خب الحمدلله خدا شکر. من به آقای فتی گفتم اگه میرستم مثلا اینجوری با اینقدر کلاس بالاست و فیلم نداری حد دارم مطالعه میکردم. درباره عرفان و اسلام که من بیشتر ترجیح میدم تصوف و اسلام به کار ببرم به دلایلی که در ادامه بحث با هم بهش خواهیم رسید، اینا خواستن طبق سرفصل این که ما از واژه شناسی تصوف و عرفان و تطوراتش صحبت بکنیم. در مورد واژه تصوف مطمئنم که شما اقوال خیلی متعددی شنیدید و دیگه نیازی به تکرار این که از صفا هست یا از صوف هست یا از صفه هست و اینا اصلا نداره. فقط در مورد خود لفظ صوفی یه نظریه هست که به نظر نظریه بهتری میرسه و شاید مثلا دوستان کمتر شنیده باشن، اونم اینه که طبق ادبیات عرب ما اگر بخوایم در مورد یه چیزی مثل صوف یا قطن یا تمر مثلا یا یه نسبت اضافه بکنیم، در عام اغلب موارد این به معنای کسی که اون شی رو داره میفروشه. مثلا قطنی یعنی پنبه فروش، یا مثلا به همین قیاس مثلا تمری یا تمار هر دوش به کار رفته یعنی خرما فروش. ما نداریم توی ادبیات اصیل عرب که یک چیزی مثل این اشیا رو نسبت بدیم به کسی و بعد به معنای متلبس به اون باشه. توی مثلا ادبیات کهن حتی ما موارد داریم که یه کسی که پشم فروش بوده و بهش گفتن صوفی، یعنی به اصطلاح درستش نسبت درستش. این که ما بگیم یه نفر صوفی هست بعد به این معنی که پشم میپوشه، این جزء اون ادبیات اصیل مثلا حدود تا اواسط قرن اول و نیست. یعنی ما توی ادبیات کهن و اون چیزی که از جاهلیت مونده که بیشتر بهش براش اصالت قائلا نیست.
خب شاید از باب مجاز باشه، یعنی کسی که صوف رو پوشیده بعد این صوفش عملاً ذوقش رو داره عرضه میکنه،
بله
به مجاز بهش گفته باشم صوفی.
بله این مجاز قاعدتاً باید یه به قول یک علاقه بینش وجود داشته باشه
دیگه. خب علاقه عادته، چون وقتی مثلا زیاد میبینید مثلا 1000 نفر 10000 نفر این لباس رو میفروشن و در یه سلک خاص اصلا رفتار خاصی رو دارن، اینها رو به اون فروشن ذوقش رو دیگه مطرح نمیکنه. این لباس پشمینه فروشی رو بعد حالا مثلا یکی میگه که عبا فروشی میکنه، یعنی عبا فروش از بس که دو تا بار شده از این
بله. حالا ما اگه مراجعه کنیم ببینیم اولین بار این کلمه در کجا به کار رفته؟ می‌بینیم در محیطی به کار رفته که معمول اون افراد عرب اصیل نبودن. یعنی چی؟ یعنی توی عراق به کار رفته. توی عراق خیلی اتفاقات که خلاف جریان زبان طبیعی زبان هست، اولین بار توی عراق اتفاق افتاده. چرا؟ چون عرب اصیل نبودن، یا ایرانی بودن مثل قبل خود، چون عراق پایتخت ایران بوده دیگه، یعنی تا قبل از اینکه ورود اسلام، و بعداً هم محل تلاقی فرهنگ‌ها و بینش‌های مختلف. ما می‌بینیم توی عراق این به کار رفته، یعنی کسانی اولین بار صوفی رو به کار بردن به معنای پشمینه پوش که خودشون عرب نبودن یا عرب اصیل نبودن. به خاطر هم این چیزی که حاج آقا فرمودن به نظر درست میرسه، ولی توی یک محیطی که جاش بوده چه این اتفاق بیفته، چه این اشتباه لغوی رخ بده، و بعد هم عربای دیگه هم ازش تبعیت کردن و کم کم جا افتاده. این نظریه رو مرحوم جلال الدین همایی توی مقدمه که بر کتاب مصباح الهدایه اگه اشتباه نکنم مال کاشانی گفته، اونجا مطرح کرده و شواهدی هم برش آورده. به نظر میرسه از اقوال دیگه منطقی تر و معقول تره. دیگه من ادامهش نمیدم این بحث.
خلاصش این شد که شما میخواید نتیجه بگیرید که صوفی برای کسیه که میپوشه استعمال نمیشه، اولی بار به عنوان غلط توی عراق استفاده شده که اینا عرب اصیل نبودن،
بعدم رواج پیدا کرده. یعنی اون نظریه‌ای که غالب هست و میگن از صوف گرفته درسته ها، فقط تبیینش یکمی فرق کرد نسبت به اون نظریه‌ای که معروفه. چون معموله کسانی که در این مورد صحبت میکنن میدونید که صفه و صفا و اینا رو نمیپذیرن، یا صوف به معنی حکمت اینا رو نمیپذیرن، صوف با صاد به معنی پشم رو میپذیرن، اما با این تبیینی که عرض کردم خدمتون، تبیین منطقی تر و مطابق تر با اون واقع خارجی به نظر میرسه. بازم میبینید که در عراق بوده دیگه، ما یعنی در بغداد و کوفه و اون هول و هوش تصوف زیاد نوزش پیدا کرد. خب این از این بحث وایه شناسی که من دیگه ادامه نمیدم، چون نیازی هم نیست به بحث. بلندتر صحبت بفرمایید.
بحث اجتماعی.
بله بله.
ما میدونیم که صوفی ها و چیزی معمولا در بعضی کشورها صوف میپوشند. از خیلی قدیم تا الان هم این عادت دارند.
خب چطور تفسیر
کنیم؟
چیو چطور تفسیر
کنیم؟ یعنی اینا این ربط تصوف به رقص صوفی که هم لباس میپوشند.
بله دیگه.
یک نسبت دارد.
بله یک نسبت. از من احتمالا خوب متوجه سوال شما نمیشم. این از لحاظ اجتماعی چی شو منظورتون هست؟
از لحاظ اجتماعی آدم کسانی که اهل صوفی هستند.
بله.
لباس صوف میپوشند.
بله درست.
یعنی یک نسبت هست.
ها یعنی میگی چرا از بین این همه لباس اومدن لباس صوف رو پوشیدن؟ این دیگه
از لحاظ لفظ و معنا ما نمیتونیم نسبت کنیم، ولی از لحاظ اجتماعی و واقعی ما میبینیم که اونا صوفی لباس صوف میپوشند.
بله اینو درسته دیگه. این درسته، یعنی که در اصل در خارج اتفاق افتاد پوشیدن، بعد کم کم لفظش هم درست شد. من اگه متوجه شده باشم
در اجتماعی دارم با این یک نسبت در واقع اجتماعی، این نسبت که صوفیه یا هایی که آمدن لباس صوف میپوشد که هستش؟
بله این که لباس صوف پوشیدن و قرنها، این درسته پوشیدن در اجتماع، ولی من فکر کنم هنوزم اون نکته شما رو درست ندارم.
متلبس به لباس صوف شدن خود چه لفظ دیگه رو باید استعمال میکردن؟ اگر مخواستم اینه که صوفی بشن از من همون ابتدا به جز صوفی چی میتونستم بشن؟
آها این نکته
است. کلمه همه ما سریعی شکلش.
بله نمیدونم چی باید بهش میگفتن. اگه مثلا یک کسی پنبه بپوشه مثلا باید بهش بگم قطنی، ظاهرا نه تو عربی، تو عرب نمیدونم این چرا باید اتفاق میفته. ولی البته صوفیه خودشون شواهدی دارن و روایاتی رو نقل میکنن که مثلا حضرت موسی علیه السلام صوف پوشید، یا حتی میگن که جبرئیل به خطاب به آدم و حوا علیه السلام اولین بار گفت که مثلا صوف بپوشید. اینا هست توی منابع صوفیه. خب حالا من از این بحث بیام بیرون، میرسیم سراغ زهد که اینم نمیخوایم توش درنگ بکنیم. تقریبا ما میدونیم که پیشینه تصوف، پیشینه صوفیه کسانی بودن که زهاد اسمشون رو میذاشتیم. و ما اینم میدونیم که کتابهای صوفیه هم به نحوی از آنها تطور همون کتابهای زهده. و الان هم کتابهای زهد زیادی باقی مونده مال دوره قبل از تصوف، یا دوره که هنوز کتابهای صوفیه شروع نشده بود به تألیف، مثل مثلا کتاب زهد وکیع ابن جراح، کتاب زهد اسد ابن موسی. زیاده این کتابهای زهد معمولا باقی مونده، یه مقدار زیادیش الان دست ما هست، چاپ شده و ما در اختیارمون هست. وقتی مراجعه میکنیم به این کتاب ها میبینیم که یک نوع صورت ابتدایی تصوف رو میشه تو اون کتاب ها دید. اینم چون واضحه دیگه وارد بحثش نمیشیم. اون بحثی که باید میشیم و احتمال داره یه مقداری روش بایستیمون هم اینه که تصوف به این شکلی که ما باش آشنا هستیم و به اون افراد میگن صوفی، این مال منطقه عراقه، یعنی بغداد و اطرافش. اون مرکزیتی که بغداد تو اون عصر داشت باعث شد که خیلی ها از جاهای دیگه هم مسافرت میکردن، میرفتن در بغداد ساکن میشدن و میموندن، و اونها اولین کسانی بودن که بهشون صوفی گفته شد و تصوف رو بارور کردن. اما در مناطق دیگه جهان اسلام که اونها هم بالاخره زهد داشتن و زهدشون هم تبدیل به یک نوع عرفانی شده بود، از این لفظ استفاده نمی کردن. هر کسی، یعنی منظور از که این هر منطقه و هر شهری برای عرفای خودش اسم خاص خودش رو داشت. مثلا بغداد ما می دونیم که بهشون می گفتن صوفی، یا به اون مکتب می گفتن صوفیه یا تصوف. اما ما می دونیم در این حد خبر داریم که مثلا توی شام نمی گفتن صوفی، می گفتن فقیر یا فقرا، و به مکتبشون می گفتن فقر. توی ایران مثلا توی بله توی خراسان، توی نیشابور میگفتن ملامتی، یا میگفتن کرامی. توی ماوراءالنهر میگفتن حکیم. خب سوال اینه که اولا از کجا شما این حرف رو میزنید که میگید این بحث بس تصوفی بس منطقی هست، و ثانیا چرا پس اسم تصوف غلبه کرده برش؟ در مورد سوال اول میدونیم که ما با وجود این که صوفیه تلاش کردن که این غلبه رو کامل بکنن به نحوی که همه عرفا در جهان اسلام به عنوان صوفی شناخته بشن، کم و بیش رگه هایی از اون دوره قبل تو کتابای صوفیه مونده که وقتی دقت بکنیم توش میبینیم که آره این اختلافات وجود داشته. مثلا توی کتاب اللمع ابونصر سراج میگه و اهل الشام یسمون الصوفیت فقراء، یا مثلا توی طبقات صوفی سلمی می‌بینیم توی احوالات احوالات جعفر خلدی شاگرد برجسته جنید متوفای سال 348، توی گفتگوی جعفر خلدی میگه من 100 و خورده‌ای از کتابای صوفیه رو جمع کردم، پیشم هست. بعد اون شنونده بهش میگه کتاب از کتابای حکیم ترمذی هم چیزی داری؟ میگه نه، اون که صوفی نیست، در این نداره من کتابای اونم جمع کنم. یعنی مشخصه که ما با دوره‌ای اینجور بوده که مثلا یکی مثل حکیم ترمذی رو اصلا صوفی حساب نمی‌کردن. اما ما می‌بینیم که یا مثلا توی یکی دیگه از رساله‌های مثلا سلمی هست که وقتی ازش می‌پرسن که ملامتی با صوفی چه فرقی می‌کنه، میگه چند تا فرق داره، یکیش هم اینه که فرقش منطقیه. یعنی توی منطقه به عرفا میگن صوفیه، توی منطقه دیگه که اصلا ایشون میگه خراسان بهشون میگن ملامتی. ابو سعد خرگوشی متوفای سال 406 یا 407 هم اینو داره. پس این شواهدی هست که ما نمیخوایم استقصا کنیم، شواهد زیاده. تو کتابای حکما هم که نگاه بکنیم، منظور از حکما یعنی همین حکیمان ماوراءالنهر، مثلا حکیم ترمذی که حدود 60 از آثارش باقی مونده همین الان در دست ما هست، حتی یک بار اسم صوفیه نیومده، کلمه تصوف یا صوفی به کار نرفته. حالا میگید شما میگید حکیم ترمذی مال قرن سومه یا اوایل قرن چهارم، اما تا قرن 5 و 6 هم هنوز تو کتابهای اون منطقه مثل کتاب فضائل بلخ که نگاه بکنید، احوالات عرفای بخش اعظمش احوالات عرفای منطقه بلخ که ماوراءالنهر و ترمذ هست، اونجا هم همینجور، با اینکه متأخرم هست، مطلقاً چیزی به اسم صوفی یا تصوف نیست. این از شواهدش که ما واردش نمیشیم چون زیادتر از این حرفاست. سوال بعدی که گفتیم احتمال داره طرفش اینه که خب پس چرا الان غلبه پیدا کرده، حالا از یا اگر کرده از چه زمانی. ظاهرا بعد از قضیه اون قتل حلاج توی بغداد و متزلزل شدن موقعیت صوفیه در بغداد، بعد از اون که موقعیت ممتازی داشتن، و اون قضیه غلام خلیل که قاعدتا باید شما شنیده باشید که خودش هم علاقمند به صوفیه بود ولی اومد علیه صوفیه شهادت داد و بعدشون تا حد اعدام هم پیش رفتن، این قضیه باعث شد که یه عده زیادی از عرفای یعنی صوفیه بغداد که اصالتا بغدادی نبودن بلکه به خاطر اینکه اونجا مرکزیت داشت رفته بودن اونجا، اینا برگشتن به شهرهای خودشون. غلام خلیل طبق اون به قول شما بخواهی مختصر بگیم، غلام خلیل خودش علاقمند به صوفیه بود و حتی بعضی وقتها پیش جنید و اینا میرن، ولی سر اختلافاتی که با بعضی از صوفیه پیدا کرد و از اونجا که تو دربار عباسی هم نفوذ داشت اومد توی دربار علیه صوفیه و اینکه اینها بعضی مباحث مطرح کرد که اینا مثلا اباحی هستن، اون چیزی که معمولا در مورد صوفیه میگن تو نقل تصوفی، حالا یه قسمتش بعدا میرسیم، یا حلولی هستن اینا، شهادت داد و بعضی از صوفیه حتی دستگیر شدن توی اون قضیه غلام خلیل. این قبل از قضیه حلاج بود و باعث شد که موقعیت صوفیه مثل قبل نباشه توی بغداد. این وقتی تکمیل شد این قضیه با قتل حلاج و ابوالعباس ابن عطا و فرار دادن بعضی از صوفیه، یعنی بعضی صوفیه فرار کردن اونجا، فرار نه اینکه رسما فرار کردن، اما دیدن دیگه جاشون اینجا نیست، برگشتن به شهرهای خودشون. اینا وقتی برگشتن طبعا مورد سوال قرار گرفتن که مگه چی شده بود، چرا مثلا مگه تصوف چه اتفاقی براش افتاده بود، شبهات در مورد تصوف زیاد شد. به یک نحوی اینا شروع کردن دفاعیه نوشتن کتاب. الان شما مثلا کتاب‌های قدیمی تصوف که برای ما باقی مونده کدوم هستن؟ تعرف هست، از تعرف لمذهب اهل تصوف مال ابوبکر کلابادی، کتاب لمع فی التصوف مال ابو نصر سراج، تهذیب الاسرار مال ابو سعد خرگوشی. معمولا تو مقدمه‌هاشون رو دقت بکنید می‌بینید که دارن دفاع می‌کنن که ما خارج از اسلام نیستیم، ما چیزی غیر از اینو که بقیه مسلمان‌ها دارن میگن نمیگیم، دفاعی است. یعنی به نحوی میخوان خودشون رو تبرئه بکنن از اون چیزهایی که در موردشون گفته میشه. این عده وقتی برگشتن و شروع کردن به تألیف این کتاب، یا قوت القلوب ابو طالب مکی، یادم رفت مثال بزنم به اون، وقتی که شروع کردن به دفاع اومدن یا انعمدن یا برای اینکه کارشون بهتر پیش بره، همه عرفای مناطق دیگرم که بهشون صوفی نمیگفتن به نحوی ملحق کردن به صوفیه. مثلا تو اونجاست که ما اولین بار میبینیم مثلا حکیم ترمذی یا حکیم ابوبکر وراق اینا وارد کتابای صوفیه میشن، همون کسانی که تا دوره قبلش یا نسل پیشش اصلا اینا رو صوفی نمیدونستن. این مسئله تو قرن اوایل قرن پنجم هم ادامه پیدا کرد، تو کتابای ابو عبدالرحمن سلمی هم میبینیم که اونم به همین کار دست زده. تو تاریخ صوفیه خودش که مفقود هست و به دست ما نرسیده و احوالات هزار تن از صوفیه توش ذکر شده، میبینیم کسانی که اسماشون رو میدونیم، خبر داریم تو اون کتاب بوده، خیلیشون صوفی نیستن. تو همین طبقات صوفیه که الان هست 102 نفر رو معرفی کردم، اینجوره خیلیشون نمیشه رسما بهشون، مثلا ابراهیم ادهم رو که نمیدونستن صوفی، یا حکیم ترمذی رو، یا این مثلا که زدم یا بشر ابن حارث رو، اینا اومدن این غلبه رو ایجاد کردن و کاری کردن که چون از مرکز هم اومده بودن و بیشتر مثل الان دیگه ما تو کل ایران تحت تاثیر تهران هستیم، اونجا یه اتفاقی بیفته تو جای دیگه هم خودش نشون میده. اونجا وقتی اومدن اون چیزی که توی مرکز جهان اسلام که بغداد بود اومدن رواج دادن و بعد گفتن بقیه هم همینن، کم کم جا افتاد مطلب. احتمالاً یه مقاومت‌های مختصری شده باشه، ولی اون چیزی که منابع مکتوبی که به دست ما رسیده نشون میده که این قضیه تقلیب، یعنی تقلیب اسم صوفی بر اسامی دیگه، خیلی موفق انجام شده و ما الان همه عرفای اسلام رو به نحوی جزء تصوف یا حالا اونی که بهش میگیم عرفان تلقی میکنیم.
در خراسان این سیت میکنه چون علامتی ظاهرا مقاومت داشتن تصوف آوردش،
ولی کم کم هضم شدن دیگه. ما دیگه از ملامتی آخرین ملامتی هایی که میشناسیم مثلا عبدالله ابن منازل دیگه، ما دیگه تقریبا ما قرن پنجم دیگه ملامتی به اون صورت نداریم، هر کی هست حذف شده دیگه. همدون قصداری نداریم، همدون قصدار رسما توی کتابای صوفی جزء صوفی محسوب شده، در حالی که ما میدونیم اینجوری نیست و صوفی نبوده. اما مقامت میگم قاعدتا مقامتی بوده ولی کم کم حذف شده توی تصوف. مثل
خود سلیمی هم باز اینا رو به عنوان ملامتی میشناسه.
بله، ولی جزء صوفیه ای که گرایش ملامتی داشتن، نه که اصلا که صوفی بودنشون مفروغ العنه گرفته که اولادشون توی طبقات صوفیه، اگه اینجا مثلا نمی آوردشون. بله، خب این از این بحث که ما دیگه چیز نمی کنیم، دیگه بیشتر از این بهش نمی پردازیم، انقدر که می دونیم که این اسم کم کم غلبه پیدا کرد. خب این غلبه ادامه پیدا کرد تا میشه گفت الی زمان نهازا با یک استثناء، یعنی اسم تصوف یا لقب تصوف، عنوان تصوف تا همین امروز از حدود اواخر قرن چهارم که شروع شد بحث تقلیبش تا الان ادامه پیدا کرده. اون استثنایی که گفتم که تصوف یه به یک نحوی تغییر کرده، اونم تو منطقه ایران هست که گمان میکنم اینام یه مقداری دیگه شما خودتون با این بحث آشنا هستید. ما بعد از اینی که بعد از سقوط خلافت عباسی یعنی توی قرن هفتم و ظهور ابن عربی، این دوتا خیلی تأثیر داشتن توی تداوم تصوف بعد از خودشون. یعنی ما تصوف قبل از ابن عربی و سقوط خلافت یه ویژگی های خاصی داره که با تصوف بعد از سقوط خلافت و ظهور ابن عربی خیلی تفاوت ها توش میبینیم. و بعدم اون بحثی که بعدم میاد نسبت عرفان و تشیع، اینجا بیشتر ما باید درنگ بکنیم، چون یکی از تفاوتهایی که ما میبینیم اینه که رابطه شیعه و تصوف خیلی به هم نزدیک میشه. شیعه‌ای که وقتی ما نگاه میکنیم به منابع مکتوبی که ازشون باقی مونده و نگاه میکنیم به آثار علمای شیعه، تقریبا هیچ چیزی از تصوف توش نیست. یعنی اون علمای رسمی شیعه که بزرگ شیعه بودن، شما توی مکتب قوم نگاه بکنید، تو مکتب قوم یعنی مثلا صفار و مرحوم کلینی و مرحوم صدوق و اینا، هیچ چیزی ارتباطی نسبتی ما نمیبینیم با تصوف داشته باشن. شاید خلافشو ببینیم اما اون برشو نمیبینیم. مکتب بغداد هم همینطور، شما اون مکتب قوم و بغداد تقریبا اوج تصوف هن دیگه توی قرن سوم و چهارم و پنجم، اما توی آثار شیخ مفید، سید مرتضی، سید رضی، توی شیخ طوسی علیه الرحمه و شاگرداش، توی ابوالفتح کراجکی، اینا ابوالصلاح حلبی، چیزی به عنوان تصوف ما نمیبینیم. و این برخلاف اهل سنت و اهل حدیث هست. توی آثار اونا چرا زیاد میبینیم؟ یا ارتباطات علمیشون با صوفیه، یا ارتباطات معنوی و عاطفیشون، اما توی شیعه نمیبینیم. بعد میای مکتب هله، بازم میبینیم خبری نیست، نه توی کتابای ابن ادریس خبریه، نه توی کتابای علامه هلی، نه فقه المحققین. میبینیم انگار که اصلا این دوتا از هم خبر ندارن، نه علمای شیعه از تصوف خبر دارن و نه صوفیه از شیعه خبر دارن. حتی ردیه هم بر هم نمی نویسن. به ندرت ما ردیه داریم، اگر هم داریم از شیعه که ما تقریبا میشه گفت نداریم ردیه ای که بر تصوف نوشته باشن. اگر رد بر حلاج هم که میبینید بعضی از علما بهشون منصوب هست تو کتابهای کتاب شناسی، که مثلا فرض کنید مثلا شیخ طوسی از رد بر حلاج داره، این از باب صوفی بودن حلاج نیست مطلقا، بلکه از این بابه که حلاج خودش رو به عنوان باب امام علیه السلام معرفی میکرد، از این نظر دارن ردش میکنن، کاری به صوفی بودنش ندارن. اصلا توی منابع شیعه حلاج یک شیعه منحرفه، شیعه که از اصول تشیع خارج شده و به انحراف کشیده شده، جوری که وقتی اومد قوم علمای قوم اصلا راش ندادن، حتی تو بعضی منابع این هست، از این باب نگاه میکنن بهش. بله، حالا من دقیق نیستم، دقیق نیستم، مطمئن نیستم، ولی میخوام که اگرم هست که البته ظاهرا متن شما نرسیده، اگرم هست، منظورم که اگه من میگم که بر هم ردیه ندارن، شما شاید بگید نقض میشه به اینکه رد بر حلاج، رد بر حلاج نقض بر این سخن نیست که علمای شیعه کاری به صوفیه نداشتن، چون از باب شیعه بودنه یا گرایش شیعه انحرافی داشتن حلاج. تو صوفیه هم همینجوره، تو صوفیه هم وقتی نگاه میکنیم با این همه رد و ابرام هایی که با هم میکردن کم و زیاد، چیزی که علیه شیعه باشن ندارن. اگرم دارن از باب صوفی بودن فرد نیست، بلکه مثلا از باب اینه که سرفیه، یعنی اهل حدیثه. مثلا اگه شاید شما بگید خب ابو نعیم اصفهانی صاحب حلیت الاولیا این الرد علی رافضه داره، که این تو کتاب خونه دایتمان هم کتابش هست، ولی این از باب این نیست که یک صوفی اومده بر رافضه رد بنویسه، بلکه از این بابه که ابو نعیم یک سنی حنبلی متسلبه و طبعا به قول خودش مقولات رافضه براش قابل پذیرش نیست، بلکه کاری به صوفی بودن اون ابو نعیم نداره. این تا کی؟ تقریبا تا زمانی که خلافت ساقط میشه و به یک نحوی ما آزادی بیانی پیدا میکنیم. یعنی تو دوره ایلخانان میبینید که ایلخانان برایشون فرق نمیکرد شیعه و سنی، همینجوری که الان یه نفر اینجا رد بشه، مثلا ایلخانان جز عوام بودن از نظر فکری دیگه، من از بغلیم بپرسم این کیه مثلا رد شد، میگه یه ارمنیه، دیگه برایش فرق نمیکنه که این واقعا آیا ارمنیه یا مسیحی پروتستانه یا مسیحی کاتولیکه ارتودکسه، این از دیگه اون تفاوت‌ها برای ما اصلا مطرح نیست، همین که میدونیم این دیگه مسلمان نیست و به قول معروف مسیحی یا ارمنی کافیه. برای یک ایلخان مغول هم همینجور بود، اصلا شاید براش قابل درک نبود که مسلمان شیعه و مسلمان سنی فرق میکنه. تو این ظروف، تو این شرایطی که میبینیم شیعه برای اولین بار بعد از دوره آل بویه که کم و بیش آزادی داشتن برای کارهای خودشون یا نشر اندیشه هاشون، میبینیم شیعه میتونه یه نفسی بکشه و نفسی هم واقعا کشید با حمایت های خواجه نصرالدین طوسی علیه الرحمه و کارهایی که علامه کرد و اون الجایتو که شیعه شد و یه مفصل هست، کم و بیش میبینیم دیگه شیعه تحرکاتی داره پیدا میکنه و این هم همزمان هست با آشنا شدن عده زیادی از صوفیه، مخصوصا تو منطقه ایران فرهنگی، یعنی منطقه‌ای که زبان فارسی رسمیت داره نه ایران سیاسی، اینا دارن کم کم آشنا میشن با بعض افکار شیعه، نه شیعه کلامی و نه شیعه فقهی، بلکه شیعه به اون نحوی که نگاه به اهل بیت میکنه. ما میبینیم تو این دو سه قرن، قرن هفتم، هشتم، نهم تا حتی دهم، بعضی سلسله های صوفیه که اینا رسما سلسله های سنی هستن، اینا بعد از دو سه نسل میشن سلسله های شیعه و شروع میکنن به نشر تشیع. مثلا سلسله نعمت اللهیه، ما میدونیم که نعمت الله ولی، سید نعمت الله ولی، این سنی شافعی بوده، من آثارش هم نشون میده، شکی هم درش نیست، پسر شاه خیل الله هم همینجوره. اما دو سنه است که میگذره همین سلسله میشن جز مروجان اصلی تشیع توی هند، تو بین بهمنیان هند و تو جنوب شرقی ایران امروزی. سلسله صفویه رو میبینیم، شیخ صفی یک از صوفیه بزرگ شافعیه، در این هم هیچ شکی نیست، همه منابع همین رو تأکید کردن. اما چند نسل که میگذره هم شیعه میشن هم سید میشن. ما شیخ صفی داریم، ما سید صفی الدین اردبیلی که نداریم، ما شیخ صفی الدین اردبیل داریم و شواهدی هم نیست که نشون بده این سید بوده، یعنی از سادات هست، ولی اینها چی؟ بله، شاه نعمت الله نسبش اینا نشون میده که سید بودن. اونا اون شواهد اصلا جدی نیست، یعنی اون جور شیعه ای اگه شواهد با هم جمع بکنید نشون نمیده. بله اصلا میبینید توی ما توی قرن نهم که سید نعمت الله ولی که 834 فوت شده، اون دوره ایه که ما این منطقه داره به این طرف میره، یعنی فرد نه ها. الان مثلا ما میبینیم علاءالدوله سمنانی تو اون وصیت خودش یا تو اون نامه خودش میگه، مواردی میاره که نشون میده کاملا شیعه هست، ولی میگه چه کنیم که در اینجا که عوام هستن نمیشه این حرفا رو زد، نشون میده نخبگان جامعه و عده زیادی از صوفیه دارن به این سمت میرن که شیعه بشن، ولی نه شیعه رسمی کلامی و فقهی، یک شیعه ای که در این حد که اهل بیت دوازده امام رو کامل میپذیرند و محبت دارن، ولی به خلفا هم هنوز کاری ندارن، کم کم سراغ خلفا میرن. خب تو این محیط میبینیم که صوفیه کم کم به تشیع گرایش پیدا میکنن و از شروع میکنند به نهضت های صوفی شیعی که برای گرفتن قدرت. ما قبل از صفویه چند تا نهضت دیگه داریم که صوفی است و با گرایش شیعی برای رسیدن به قدرت تلاش کردن، بعضیشون هم کم و بیش یه مناطقی رو در تحت کنترل خودشون داشتن، مثلا سربداران، مثل مشعشعیان توی خوزستان اینا، اما هنوز کامل نیست این مسئله که دارم میگم. تا میرسیم به صفویه و سال 907 و که طولش نمیدم و اینها شیعه میشن رسما و قدرت میرسن، اعلام هم میکنن که مذهب ما شیعه است. اون موقع است که میبینن هنوز از فقه و کلام شیعه چیز دستشون نیست، چون فقط یه شیعه همینجوری ظاهری بودن. دعوت میکنن از علمای جبل عامر و عراق که اونجا شیعه اصیل بودن برخلاف شیعه ایران، که بیان به کمکشون. علما میان، کدوم علما میان؟ علمایی که اینها پیشینیانشون همون مکتب هله و مکتب بغداد و مکتب قمه، اینا دیگه چیزی به اسم تصوف نمیشناسن در شیعه. میان میبینن که از این عده‌ای که اینا قدرت به دست گرفتن، مردم هم دارن کم کم با یا بهشون میپیوندن، اسم تشیع دارن ولی رسم تشیع ندارن، و اون مخالفت شدیدشون با صوفیه اونجا شروع میشه. اینجاست که دیگه نزاع بین صوفیه صفویه و فقها شروع میشه، و این نزاع تا آخر دوره صحابی هم هست، بعد از اونم ادامه پیدا میکنه. الان هم هست.
نظر آقای شیعی ظاهر میده که محمد کلکی میکرد تا بیاد در ایران هنوز بوده تصوف داشتن، اینا بعدا تبدیل میشه
به نه، بعدا هم داشتن تا اون موقع که برد، تا زمان محمد کلکی که اینا اصلا هنوز تصور جدی از این که تشیع با تصوف نمیسازه نداشتن. ولی وقتی که علمای جبل عامل و عراق، کمتر عراق و بیشتر جبل عامل، میبینن که این چیزی که اینا میگن یه ملغمه، یه نه تشیع، نه تسنن، نه تصوف، این یه چیزیه که نه با هم جمع شده اینو آره، بخاطر همین شروع میکنن به این که پالایش بکنن این مسئله رو. ما دیگه وارد جزئیاتش نمیشیم، فقط وارد این میشیم که بعضی از صوفیه و بعد از علمای شیعه که تحت تأثیر ابن عربی تصوف رو پذیرفته بودن، اینا به دنبال راه حل میگردن که چیکار بکنن که هم تصوف رو حفظ کنن و هم با فقها مشکلی پیدا نکنن، با فقهای غیر صوفی، چون اینا خودشون فقیه بودن، نه اینجور نبوده که فقیه نباشن. و راه حلی که به ذهنشون میرسه اینه که اولا توی اسم دیگه بگن ما صوفی نیستیم، اصلا ما چیزی تصوف نداریم اینا، بلکه عرفان داریم. و بعدم در رسم هم بعضی از اون چیزهایی که بیشتر دغدغه فقه هاست در بین صوفیه، اونا رو هم حذف بکنن، یه تصوف پاستوریزه هموجنیزه درست بکنن که فقه هم بپذیرنش. و به نظر میرسه که تا حد زیاد موفق بودن، چون ما تو این 400 سال اخیر که 400-500 سال اخیر که با این مسئله مواجه هستیم، میبینیم که تونستن همون تصوف رو حفظ بکنن با اسم دیگه. ولی اگر دقت بکنیم میبینیم که تمام اون چیزهایی که این عرفای شیعه میگن و میگن این عرفانه و تصوف نیست، یعنی هیچ چیزیش نیست الا اینکه در تصوف هست، یعنی از تصوف گرفته شده و بیشتر از ابن عربی گرفته شده.
چیزی
یه فرقهای خیلی ظریفی هست، اما اینی که در بله در اینی که همه اون افراد صوفی خوانده میشدن که شکی نیست. بله، و این چیزیه که ما نمیتونیم درش شک بکنیم. و تا اوایل دوره صفویه هم صوفی خوانده میشدن، بازم شکی نیست. و اینجا راه دوتا شد توی ایران فرهنگی. یه عده‌ای گفتن ما دیگه صوفی نیستیم، کسر و اسنام الجاهلیه فی رد دلا جهالت صوفیه نوشتن اینا، و ما اگر چیزی بهش میپردیم عرفان هست. یه دیگه اندکی هم گفتن نه، ما همون راه تصوف ادامه میدیم که ادامه دادن، بیشتر هم توی همین نعمت اللهیه و ذهبیه و اینا همون شکل قدیمش رو میدن. به اونا خیلی کاری نداریم، میام سراغ این کسانی که گفتن عرفان، ببینیم چی کار کردن. آیا کاری کردن که ایسی جدید باشه؟ به نظر میرسه حرف تازهی ندارن اینا. یعنی ما اگر مثلا میگم از همین عرفای امروز خودمون ابن عربی رو بگیریم، چیزی تهش نمیمونه ظاهرا. یعنی شما اگر اون آموزه های ابن عربی و یه اندک آموزه هایی که قبل از ابن عربی مونده و کمتر شده با اومدن ابن عربی رو از همین عرفای امروز بگیرید، هیچ چی نمیمونه تهش. فقط اینا اومدن سر و شکلش جوری کردن که برای اون شیعیان و فقها زنندگی نداشته باشه و مخالفت اونها رو جلب نکنه. با این حال میدونید که فقهای اصیل شیعه اینو که فقط فقیهن هنوز هم نمیپذیرن. یعنی هنوز هم تو رساله های فقها هست که اگه کسی قائل به وحدت وجود بود، این باید ازش اجتناب کنید، احتمال نجاستش زیاده. میدونید، یعنی معلوم میشه که توفیق خیلی نبود، اما همین مقدارم خیلی توفیقه که اینا تونستن اون مخالفت شدید رو تبدیل کنن به مخالفت ضمنی. و الان هم چون به هر حال قدرت دست عرفاست، کاری بکنن که دیگه خیلی کسی نتونه به پر و پاشون بپیچه. بله، خیلی تأثیر گذاشت. در این شکی نیست که تا قبل از ظهور حضرت امام و رحمت الله علیه و پیروزی انقلاب، هنوز هم همین مقدار عرفان هم تحمل نمیشد و تو این سرداب ها و تو این جایی که کسی نبینه خونده میشد این کتاب ها. الان نه، الان بیشتر شده. بله بله، اون مخالفت ها چی؟ درست.
آن من شنیدم از علامه که از بعد از مشروط بودن، آن نمیدونم نه درست یا نه، این آزادی بیانی که شروع شد، این مطالب هم تفهم تاثیر اون آزادی بیان.
بله، علامه من هم شنیدم که فرمودن مشروطه اگر هیچ خوبی نداشت، همین که بساط صوفی کشی جمع شد خودش خیلیه. این من این عبارت شنیدم و میدونید که تا قبل از مشروطه مثل آب خوردن صوفیا رو میکشتن فقها و هیچ اتفاقی هم نمیفتاد. مثل غذایی که برای مرحوم آقا محمد علی کرمانشاهی اون چند تا از صوفیه زمان خودش رو کشت، یا توی کرمان مظفرعلی‌شاه رو مثلا به اون وضع فجیع کشتن و مسمجه، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. اما خب بعدن دیگه خیلی دیگه وجهه نداشت، ولی بایکوت علمای عارف که وجود داشته، هم توی نجف هم قم هم جای دیگه. خب
پس که
به یک نحوی حداقل اسمن بحث قانون مطرح شد که دیگه نشه مثلا یه فقیه بخواد خودش حکم قتل بده و بعدم اجرا هم بکنه اینجوری. ولی مشروطه قطعا ضررش بیشتر از فایدهش بود که اون وارد اون بحث نمیشه. خب حالا پس میرسیم به اینجا که ما تصوف داریم و توی ایران عرفان هم داریم، ولی اگه شما از مرزهای ایران یه قدم به دون برتر میبینید که تصوف کماکان محترم هست، مثل همون قبل از دوره صفویه. یعنی تو شمال آفریقا الان مشایخ صوفیه یا توی مصر و الجزایر همون دم و دستگاه و تشکیلات دارن. یزید من چی شو؟
در یزیدیه تو
منطقه
خیلی
فعالیت
داره. خب بله
بله، عدی هدی یا عدی ابن مسافر و اینا اونو میدونم، ولی اون ارتباطش با بحث متوجه نشد.
احترام دارن
که
تو اون احترام
دارن. بله از این باب که هر دو احترام دارن. چی؟ صوفیه؟ نه، توی اون بخش هایی که اکثریت با شیعه هستن تصوف هیچ احترامی نداره. الان اینجوری دیگه، مخصوصا تو این 4-5 سال اخیر که بدتر.
شمال ایران این گروهی هستن، من رفتم دیدم به نام نظری ها، این هستن در واقع صوفی مسلک هستن، حتی ریشش هم تو ترکیه هست، جایگاهی اونجا دارن اینا، اینا الان هستن توی شمال ایران تو منطقه گنبد و قربان.
بله قاعدتا باز اینو بین اهل سنت باشن دیگه، درسته؟ تو اهل سنت هم دیگه. بله بله، اونا رو میدونم من. تو مناطق اهل سنت ایران کمتر تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته، چون اصلا مطرح نشده برایش.
اصلا در تکمیل حرفی رو منطقه بابون که خودم بچه بابولم معمولا چون فقیق پرور بود، حتی خود عرفان تو منطقه مظلوم واقع شده ولی تو آمور گسترش داشته.
بله، یعنی مثلا میگم شمال آفریقا یا تو شبه قاره کم و بیش تو آسیای میانه بعد از فروپاشی شوروی اینا بله. و هیچ مثلا تصوف یا صوفی وجهه بدی نداره. البته تو دوره اخیر با فعالیت‌های وهابیا دارن دنبال چنجسی میرن و اون حالا از بحث ما خارجه. ما می‌خواستیم ببینیم که این که میگیم عرفان در واقع همون یعنی تصوف، چیزی غیر از تصوف هیچ چیزی غیر از عرفان نیست، اونی که ما توی جهان اسلام داریم می‌بینیم. و عرفان هم هیچ چیزی غیر از تصوف، اگر هم می‌بینید اختلاف لفظیه و بیشتر به خاطر شرایط سیاسیه ایران هست.
این اضافه ای که از ابن عربی گفتید که اگر به جز ابن عربی چیزی ندارن، این به جز این یکم ابهام داره.
یعنی چی؟
یعنی که ابهامش منظور اینه که اگر ابن عربی خیلی داشته باشه، خب خیلی دارن، صوفی نیستن. بعد اینو تبیین کنید که ابن عربی هم چیزی اضافه نکرده بی
به تصوف؟
بله.
چرا؟
تصوف که الان ما داریم از اساتید و اینها رسیدیم.
اونی که ما الان داریم تصوف ابن عربیه. یعنی
چقدر
ابن عربی بهش
اضافه کرده؟ این رو تبیین کنید.
آره، عرض کنم اون چیزی که ما الان داریم میخونیم به عنوان عرفان نظری و کتاباش درس داده میشه و یک سنت مستمری هم هست که از حدود شاگردان ابن عربی شروع شده تا الان و الان هم کم و بیش مرکز اصلیش ایرانه. یعنی ما توی ترکیه تا زمان الغای خلافت همین مدارس و همین درسایی که شما الان مشاهده میکنید توی قوم و جاهای دیگه توی ترکیه کاملا وجود داشته. یعنی مصباح الانس میخوندن، تمهید القواعد، شرف الفضل، ولی الان که وجود نداره. الان ترکیه هیچ خبری نیست. اونجا توی روستاهای ترکیه من نسخه‌های خطی که دیدم مثلا کتابت شده تو فلان روستای آقشهر، مثلا طرف معلومه درس میگرفته برای خودش شرف الفضل کتابت میکرده، اما الان خبری نیست. توی ایران متمرکز هست یه مقداری توی سوریه و مصر اینا که اونام خیلی قوی نیستن توی عرفان نظری. بله، الان عرض میکنم خدمتتون. من اینجوری که میفهمم اینه که تصوفی که ابن عربی آورد یک فرق فارق جدی با تصوف قبلش داره و اون چیزی هم که ما الان میخونیم همینه که ابن عربی آورد. و اونم اینه که در تصوف قبل از ابن عربی بحث جهان شناسی نیست. اون اصلا کاری به هستی شناسی ندارن. یک صوفی که وارد خانقاه میشد، تحت تعلیم قرار میگرفت و پیش استاد میرفت و به کمال میرسید، هدف اصلیش و نهاییش این بود که نفس خودش رو پرورش بده، به جایی برسونه که این رذائل و اینا هیچ کدوم نباشه، قرب الله پیدا بکنه و بره این مسیر رو سلوک کنه، بره جلو. حالا من این اسمو نمیگم، میگم همون تصوف قبلی، چون که میدونم این اسم برامون دردسر درست میکنه. اما نگاه ابن عربی به تصوف و اون تغییری که داد کاملا خلاف اینه. ابن عربی مثل یک فیلسوف، مثل هگل، مثل ابن سینا، مثل سهروردی یا هر فیلسوف دیگه میاد هستی رو تفسیر میکنه، ولی تفسیرش عرفانیه. یعنی یک کسی میتونه بره تفسیر هگل رو از جهان خلقت و خدا و اینا بخونه، یکی هم میتونه ابن عربی رو بخونه. تفاوت جوهری در روش ندارن، هر دو دارن بیان تفسیر میکنن که این مبدأ و مخلوقات چه نسبتی با هم دارن، هر کدوم جاش کجاست و تفسیر میکنن. اما توی قبل از ابن عربی اینو ما نمیبینیم. ما اینجور که پیداست اینه که ما میایم ابن عربی رو میخونیم و گمان میکنیم که هر چیزی قبل از ابن عربی بود عرفان عملی هست، اونی که ابن عربی گفت عرفان نظری هست، در حالی که ظاهرش اینه که این دوتا اصلا ربط چندانی به هم ندارن.
عرفان عملی برای رویکرد صوفی،
یعنی تصوف قبل از ابن عربی یه رویکردی داره برای این که نفس پالایش بشه و به خدا برسه. تصوف ابن عربی این نیست. تصوف ابن عربی تفسیر از جهان داره به آدم میده، مثل یک فلسفه. و به خاطر همین هم است که کیا موفقن توی تفسیر، توی بله فیلسوفا. ما میبینیم که اغلب کسانی که در ابن عربی خیلی موفقن، مدرس چیر دستی هستن، نویسنده عرفان نظری چیر دستی هستن، کسانی که اول فلسفهشون رو خیلی خوب خوندن. همین الان میبینید که مثلا حاجی آقای یزدان پناه حفظه الله شرطش اینه که اول کسی میخواد بیاد نظری بخونه، اول مثلا فلسفه رو خوب خونده باشه، اسفار رو خوب بفهمه، بعد وارد بشه. چرا؟ چون این پیشفرض حتی اگرم ذکر نشه، این پیشفرض هست که شما باید فلسفه خوب باشه. چرا؟ چون داری با یک فلسفه مواجه میشی، این کاری خیلی به عرفان نداره. اما توی فلسفه، توی تصوف قبل از ابن عربی اینجوری نیست. یه رگه هایی هست مثلا توی ابو حامد غزالی و اینا، خیلی جزئی، اما اون بدنه یه تصوف اصلا اینجوری نیست.
فرق عرفان عملی با اون روی کرد قبلی صوفیه چیه؟
راستش بخواید با این تفسیری که من دارم الان خدمت شما ارائه میکنم، ما چیزی نداریم به اسم عرفان عملی. ما یک تصوف داریم و یک سلوکی توش هست و شخص میره زیر نظر یک استاد، یک پیری، ای جای شروع میکنه. شروع
که داریم.
چی؟
الان که داریم، بعد از حاجی عبدالله که داریم عرفان عملی دیگه، مناظر رو داریم. حالا که داریم، این با اون کار تصوف که به ریاضت و
تسکیه
نفس اقدام
میکردن
چه فرقی داشته؟
این عرفان نظری که ابن عربی
عرفان عملی، عرفان عملیش.
من میگم چیزی نداریم به اسم عرفان عملی، ما یه تصوف داریم که این کارو میکردن.
الان پس اینی که ما عرفان عملی داریم تصوفه؟
بله دیگه، اصلا این همش تصوفه، ولی اون گرایش ابن عربی یک چیز منحصر به فرد در تصوف. اگر ما ابن عربی رو و اون تفسیرش رو از جهان حذف بکنیم، هیچ خلالی به تصوف وارد نمیشه. بلکه بعضی ها معتقدن که کار ابن عربی باعث فتور و خلال در تصوف شد، یعنی تصوف رو از اون اوج خودش انداخت به حضیض. حالا من نمیخوام بگم حتما این حرف درستی هست، اینو فقط نقل قول میکنم.
ولی اون که حالا حواسش نباشه، ولی که علمش رو نداشته باشه، میخوام بگم که ما این دوتا نباسیم متباید. حالا مثلا همین الان رو فهمان نجایی از اون الان قیقاتشون توی همین مباحث عرفان اولیشون بعضی مباحث عرفان نظری بیان میکنن، اون نوع نگاه عارف به عالم رو بیان میکنن. در اون توی که مبانی هستی شناختی یک سالکه.
بله، ظاهراً اینجوری نیست. شما اگه کتابای صوفیه رو، ما چون اینجا بیشتر کتابای عرفان نظری رو میخونیم، به طور طبیعی وقتی مثلا مولوی رو میخونیم با ابن عربی تفسیرش میکنیم که بی ربطه. ما وقتی میایم مثلا مقالات شمس تبریز رو میخونیم یا عطار رو میخونیم، بازم فهممون چون پیش فرض داریم، اینکه حتی بعضیا مثلا میگن ابن عربی مثل یک مسطره است، مثل خطکشیه که میزانه، یعنی میزانه برای فهمه. قبلی ها رو با ابن عربی میفهمن. اگه یه مقداری خودمونو از افکار ابن عربی جدا کنیم، نگاه بیونی بهش بندازیم، بعد ببینیم مولوی هم چجوری. بعضی ها این کارو کردن و تفاوت‌های جدی توش هست. بعید میدونم که اون صوفی که قبل، یعنی به عنوان پیشفرض تو ذهنش این جهان بینی وجود داشت، این اصلا یه چیز جداییه، یعنی ناخودآگاهش.
یعنی اون لازمه سلوکش اینه که جهان رو اینجوری ببینه، ولی
الان توجه نداره. نه اصلا لازمش چنین چیزی نیست، و نشونش هم اینه که اون دوره گذاری که از زمان ابن عربی تا اون دوره غلبه ابن عربی که ما اسمش حالا میذاریم دوره گذار، دوره که ابن عربی هنوز طرح شد تا موقعی که تثبیت شد، حدود مثلا یک قرن شما فرض بکنید، مخالفت هایی که صوفیه بزرگ با ابن عربی کردن نشون میده که اصلا چنین چیزی رو نمیتونستن بپذیرن. مثلا مثل علاءالدوله سمنانی و بعضی از دلایلی هم که میاره قابل توجهه. و اگرم میگم شما به عنوان شاخص یکی دو تا از صوفیه قبل از ابن عربی در نظر بگیرید، ببینید نگاهشون به تک تک این مباحث چجوریه، اون چیز در نمیاد ازش. حداقل اینجور فکر میکنم.
در مسئله که خیلی بارزه این بود هستی شناسی و جهان بینی
الان از بله
بی اصلی این که با تا دیگه این بارواد زیادی که بودید داره خوص هست، یعنی نظری که خوص هم عظیمی باشی که آره تو بعد از دوره نرمی ها داره چه اصراری که همونی برفان تصابق که در واقع چیزی که همون زیاد هستن دیگه ندارن، دوتا باشه داره از یک ماهیت داره چیز میکنه، حبایت میکنه، اینه دیگه تقریبا بیان شما اینه دیگه.
اون بیان تاریخی که عرض کردم خدمت اینه که عرفان اعتصام یکیه، بله اونم توی منطقه ایران. بله ما چیز
برای شد متحلی ایشون توی بسته عرفانشون کتاب
اصلا جدی نیست اون بحثه، اونا اصلا هیچ شواهدی برش نیست. آقای مرحوم شهید متعی نمیدونم اصلا اینا رو از کجا آورده. ما که کتابای خود عرفا رو میخونیم، کتابای قبل از ابن عربی و بعد از ابن عربی، چنین چیزایی ما نمیبینیم توش اصلا. ایشون شاید مثلا بیشتر ناظر بر محیط اطراف خودش و ایران اینو میگفته، مخصوصا که اون زمان شهید متحری که این بحث مطرح شده، این همه منابعی که الان کشف شده و چاپ شده و اینا اصلا نبود. آقای دکتر احمدی حفظه الله توی جلسه‌ای که ما خدمتش بودیم توی کلاس میگفت که ما میخواستیم برهان شفا بخونیم پیش علامه. کلن توی قم دو تا برهان شفا بود، یکی علامه داشت برای خودش نوشته بود با دست، یکی هم کتابخونه فیضیه بود. بعد ما میرفتیم شبا اونو میگرفتیم تون تون یه صفحهشو مینوشتیم، کمتر که میدیم سر کلاس کتاب داشته باشیم. کتاب داره فیضی وقتی فهمیدن قایمش کردن، دیگه مونده بود یه نسخه علامه و لا غیر. یعنی محیط قوم تا همین 40-50 سال اخیر اینجوری بود که یه دونه کتاب برهان شفا نبود، و به خاطر همینم توقعی نبود یه کسی که در اون زمان داره در مورد مسائل تاریخی تصوف صحبت میکنه با الان که مثلا ما توی کتابخونمون نزدیک 7-8 هزار جلد کتاب تصوف داریم که، و هر روزم این روز نیست که یه کتابی مال قرن سوم و چهارم و پنجم که دوره اوج تصوف از چاپ نشه، خیلی نمیشه به چیز کرد، به اون سخنان اون بزرگان چیز تکیه کرد. بله ایشون هم چون جزوه درسی بوده قرارم نبوده که مستند بشه، یه برداشته به نظرم از اون جو اطراف خودشون توی مثلا همین ایران اون روزی، قم و مشهد و حتی قم که کمتر، مشهد و تهران اینا بوده. بله بله ما داریم، ما همین کارو گفتیم دیگه. ما گفتیم اگه بیایم این کارو بکنیم می‌بینیم که این فقط یک فرق لفظیه، چیزی دیگه فرقی نداره. این همونی که از قبل به اسم تصوف بوده در بین ما، چون نمیتونستیم اسم تصوف استفاده کنیم، میترسیدیم، مجبور شدیم بگیم عرفان، چیزی غیر از این نیست.
این بحث جغرافیای تصوف و تاثیر تأثیرات دانش با فضای اجتماعی رو اینجا مورد بحث قرار میگیره، چون مثلا امام وقتی به گورباچوف داره مثلا پیام میده و اینا، مثلا یه همچین روی کرده یه آدم یکی انتخاب میکنه و میگه و خب این اتفاق و اینا، خب میگم این هم محل بحث چه قرار گرفته
چیش مثلا بحث بشه؟
عرض کردم همین که در واقع تاثیر تأثیر در واقع فضای علمی با یک دانش و جغرافیای یک دانش تو جهان. مثلا اعتماد میدیم مثلا توی فضای روسیه مثلا تصوف شیوع داشته، مثلا حضرت امام وقتی میخواستن اونا اشاره بکنن اشاره کردن به ابن عربی که مثلا اونجا یه آشنایی باش بوده، مثلا توی منطقه قفقاز مثلا اینا اینجور چیز هم بحث شده
تا قبل از اینکه روس‌ها بخوانیم کشورهای آسیای میانه یعنی بخش‌های اسلامی رو تسخیر کنن. اونا بله تصوف بسیار اصلا یکی از مراکز اصلی تصوف همین ازبکستان و تاجیکستان و قزاقستان امروزی دیگه تا ترکمنستان، شما بسیاری از بزرگان وقتی می‌بینید مال اونجا هستن، نجم الدین کبرا مال اونجاست، خواجه احمد یثوی مال اینجاست، اونا همه مال اون منطقه هستن غالبا بوده. اما این که آیا حضرت امام در ذهنش این چیزی بوده که مثلا توجه بکنه، من خیلی بعید میدونم. با توجه به اینکه روسا تقریبا نابود کردن اون چیزایی که باقی مونده بود و تمام این مشایخ طریقت رو خیلی هاشون رو اعدام کردن، چون جزو کسانی بودن که جلوی روسا قیام کردن، خیلی بعیده. مثلا نمیدونم حضرت امام در این مورد اطلاعاتی داشتی یا نه. بله اونجایی که من از نامه حضرت امام که چندین بار توفیق داشتم خوندمش برداشت میکنم، اینه که حضرت امام میخواست یه چیزی رو مطرح بکنه که جهان شمول باشه و به قول صوفیه مذهب گویی توش نباشه. اومد کسانی رو مطرح کرد که مباحثشون رو هر آدم عاقلی امکان داره بفهمه، یعنی مباحث فارابی و ابن سینا و سهروردی و ابن عربی رو، چون مباحث فلسفیه. وقتی هم بحث فلسفی شد و تفسیر از هستی، اینجا دیگه دین توش تأثیر جدی نداره، دین فرد یا مذهب فرد یا حتی تعصب. به نظرم حضرت امام اینجور قصد داشت که توجه مباشر یا خوانندگان نامه رو به این جلب بکنه که ما میتونیم خارج از این که اصلا چه دینی هستیم و اینا به این بزرگان توجه بکنیم و اینا بزرگان هم مسلمون بودن، بعد خود به خود توجهمون به اسلام جلب بشه. حدس میزنم اینجور چیزی بوده.
خب تفکر صوفیان هم چه؟ حالا از تاریخشون سرمایشون که الان چه جور بوده؟
از چه نظر مثلا؟
تفکرشون یعنی چطور روش کرده تا به اینجا رسیده؟ من که افراد مختلف تو جاهای مختلف بلا گروه های مختلف بودن، سیر تفکرشون چطور؟ از کجا شروع شده؟ الان
همینجوری که عرض کردم خدمتتون، اگر من درست بتونم یعنی متوجه شده باشم که وضع شما چیه و بتونم بلدم باشم جواب بدم، این رویه‌ای که هر دینی در بین افراد متدین به اون دین یه کسانی هستن که علایق معنویشون بیشتر از بقیه هست، این تو همه ادیان هست. یعنی ما توی دین یهودیت داریم، آیین هندو داریم، هر دینی که شما باش برخورد بکنید به هر حال یک عده‌ای تو اون دین هستن که گرایششون به این که از مسائل مادی کمتر باشه و به مسائل معنوی بپردازن هست. و اینجوری که ما فهمیدیم، یعنی شروع کردیم گفتیم از اینا تو اسلام زهاد بودن که اینو داشتن و کم کم این زهد مثل هر گروه دیگه که به هر حال یه دم و دستگاهی درست میشه، یه جایی درست میشه براشون، اینا هم کم کم به تصوف کشیده شد. یعنی مثلا زاهد، اون فرد زاهدی که یه عده‌ای هم مثلا میمادن از انفاس به قول معروف قدسیش استفاده میکردن، اوایل مثل هر شیخی از مشایخی که حدیث میگفت یا تفسیر میگفت یا فقه میگفت تو مسجد، اما وقتی که یه مقداری بحث پیش رفت دیدن که اگه بشه یه جای دیگه برای خودشون باشه که راحت تر بتونن صحبت بکنن، این باعث شد که مکانشون اول عوض بشه. رفتن مثلا یه اون ور مسجد یه سایبونی زدن و مثلا شروع کردن بحث. کم کم اون سایبونه تبدیل شد به دیوار و بعدم وقتی بالاخره دیوار شد دری و یه عده توی زندگی کردن و اونایی که از راه‌های دور میمادن گفتن خب یه جایی باید داشته باشن، دو تا اتاق توی ساختن و شد مثلا خانقاه یا زاویه. اول میگفتن زاویه یعنی اون گوشه، اون کنجه، بریم اون کنجه حرف بزنیم. وقتی که مکان عوض شد کم کم آداب و رسوم عوض شد. اگه شما تو مسجد میرفتید میگفتی اول یه رکعت تحیت نماز بخونم، اینجا دیگه وقتی وارد خانقاه میشی باید فلان کارو بکنی و در مورد اینها کتابها نوشته شد. ما خیلی کتابا داریم که آداب خانقاه چه جوریه، اول وقتی رفتی کجا باید بری، کجا ساکن بشی، تا چند روز حق داری توی خانقاه باشی، آیا مثلا کارهای خانقاه چه جوری تقسیم میشه، حرف کی حرف آخرو میزنه، فصل الخطاب هست. به تدریج این بعد فکرم تحت تاثیر خودش قرار میده دیگه. یعنی شما نگاهتون اول مثلا تا یه مدت ها نگاه اینه که خداوند خالق ماست، ما مخلوقشیم، اون رب ماست، ما مربوبشیم، به این شکل عبادت میکنیم. اما وقتی که رابطه نزدیکتر شد و احساس کردید دارید قرب پیدا میکنید به خدا، اون موقع دیگه نمیگید اون خالق ماست، ما مخلوقشیم، کم کم باب حب رو پیش میکشید، میگید که اون محبوب ماست و ما محبش هستیم. بعد میبینه قرآن میگه یحبهم و یحبونهم، پس اون محب ماست، ما محبوبش هستیم. از حب میرید جلوتر میبینید که نمیکشه، ظرفیت نداره اون یافته های شما رو. عشق رو مطرح میکنید، عشقی که قبل از اون فقط در مورد مرد و زن به کار میره و تا دهه ها بلکه صده ها حتی صوفی هم یه عدهشون پرهیز میکردن اینکه چرا ما باید یه چیزی به کار داریم که برای رابطه دو جنس مخالفه، ولی کم کم اونم پذیرفته شد و این روند ادامه پیدا کرد. تو مسجدم و مدرسه هم روند مقابلش ادامه پیدا کرد. وقتی هی دورتر شدن از هم دیگه، اونجاست که دیدن بعضی از حرکات اینا اصلا قابل تحمل نیست و مخالفت ها شروع شد و بعد دفاعی ها. نمیدونم چقدر تونستم اون بحثو این جوابش رو میدم. منظورم اینه که طبیعیه وقتی که شما یه گرایش رو شروع میکنید کم کم جلو میرید دیگه.
اصلا میشه بچش که تو معرفی
کنید. در چه موردش؟
در مورد این سیلی که تو شد شما فرمودید.
مثلا در مورد عشق من میام خدمت شما. در مورد عشق این کتاب باده عشق خیلی کتاب خوبیه. خیلی این سیر تاریخیشو که چون عشق خیلی مهمه توی صوفی. خیلی خیلی مهمه. مخصوصا در تصوف فارسی نوشته شده قبل از ابن عربی و حتی بعدش خیلی نقش تعیین کننده داره. تو ابن عربی انقدر تعیین کننده نیست. چی؟ آقای دکتر پورجوادی خوب توضیح داده، یعنی یه دور سیر تاریخش گفته و اینکه چرا اصلا چه این اتفاقی افتاد اینو بررسی کرده. کتاب خیلی خوبیه. من راستش آشنا نیستم ولی عرض میکردم خدمتون. اون مجموعه اساتیدی که معتقدن تصوف قبل از ابن عربی یک ویژگی های خاص خودشو داره و اینا کسانی هم هستن که ابن عربی رو خوب خوندن، یعنی این درسایی که متعارف هست افانه داریم کامل خوندن و اون قبل از ابن عربی رو خوندن، اونا تو این مسئله که من عرض کردم میتونه مقالاتشون کمک بکنه به شما. مثلا مقالاتی که اومده مقایسه کرده مثلا سه تا موضوع رو بین مولوی و ابن عربی و بعد نشون داده که اینا تهمینشون کاملا متفاوت هست، یا بین حلاج و مثلا ابن عربی، اینا بد نیست اگه مراجعه بکنید. صحبت
که توضیح بیشتر بدید کدوم
بود که
از
برداشت از حرف شما بود
که
میخوان کلا
از هستی شناسی و جامعه بیرون از مسئله حذف کنید، بگید این مثلا سلوکیه. مراستش
اونه که من میگم
بس...
بله این دو تا بحث اگر چیز که ملتفت التفات کردی، من عرض کردم که رگه هایی از مباحث هستی شناسانه توی قبل از ابن عربی هست، مثل مثلا توی ابو محمد غزالی
هستی شناسیش
با جبر و تفویض. نه الان راستش بخواید من خیلی چون آشنا نیستم قضاوتی ندارم با مثلا با مثنوی اینجوری که بخوایم ازش برداشت بکنم آشنا نیستم، در حد اینکه مطالعه کنم رو میدونم، اما اینکه بخوام بگم مولوی چی دقیقا نظرش رو بگم آشنا نیستم که عرض کنم خدمتتون. شاید شما بهتر از من بتونید این بحث تبیین کنید.
در خلال همین موضوع بحث این کلاس،
خب
در مورد مسئله مولوی که شما فرمودید اون نقطه ابتدایی شروع جریان تصوف، یک نگاه اینه که این جریان از عالم دنیای مسیحیت وارد دنیای اسلام شد. خب کسی که بره فضای کلیسا رو ببینه خیلی راحت به اینا چه میرسه، یعنی مثلا کاتدرالای بزرگ قشنگ فضایی داره شبیه یه فضای خانقاه بود، مثلا دخمه ها و محراب های عبادت و داخل هر کلیسا میبینید بخش های مختلفی جدا میشه میره توی یه
بله بله.
با همین اون خصوصیات خرقه هایی که خود قسیسی میپوشید
بله همین
طور مناسبت هایی که نداشتن در نمیمونن اصلا از توی خود این کلیسا آدابی که اونجا رعایت میشد تمام میبینید، بعضا حتی میشه با کپی برداری همون هاست
بله.
و این دلیلی شده برای این که بگیم اصلا جریان تصوف از همون ابتدای جریان وارداتی بوده، هیچ نسبتی به اسلام نمیشه و بقیه ادله که من اومد به دنبال این
بله. شما نظر خودتون اینه که یعنی اینو میخواد بگید این هست
این
چه توضیحی این
قطعی داره مثلا ما میگیم تو تاریخ بگیم این چون بعضی از شواهد اصلا اینا یاری نمیدن مثلا میشه نشون داد که خیلی از جریان های ما جریان تصوفیشون نسبت ولی میخوام بگم اون جریان مقابل هم شواهد دقیق تونسته برای خودش پیدا بکنه که
راستشو بخواید به نحو موجبه جزئیه چنین چیزی هست، اما این خلالی وارد نمی‌کنه به اسلامی بودن یک مسئله. این که حالا احتمال داره مثلا وقتی که اون صوفیه کم کم در لباسشون هم تغییر پیدا شد، غیر از اینکه افکارشون داشت عوض می‌شد توی خانقاه‌ها، به طور طبیعی شاید دیدن که اون لباس متناسب‌تره یا دیدن که بعضی از روحبان پوشیده اینا پوشیده باشن. اگر چنین چیزی ثابت هم بشه هیچ دخلی نداره به این که ما بگیم تصوف از خارج از اسلام گرفته شده، چون این نوع روابط متقابل تو همه گرایش های فکری وجود داره. امکان داره که مثلا بعضی از قضات قرون وسطا هم دیده باشن که مسلمان ها عوا میدادن بیدوش که الان مثلا شنر میدازن. آیا میتونیم بگیم مثلا بحث قضا توی مسیحیت کلان از اسلام گرفته شده؟ نه، این نه در این حد اندک تأثیر و تأثیرات وجود داشته، شاید بعضش هم قابل اثبات باشه اما ضرری نداره برای اسلام بودن. چرا؟ چون که ما میدونیم که فقط اسلام نیست که عرفان داره، همه ادیان دارن و همه ادیان با هم روابط متقابلی کمابیش پیدا میکنن.
اگه عرفان رو اون بُعد معرفتی که از ابن عربی گرفته شده و الان که دنیای تشیع و رواج داره ندیم، بخوام اون سلوک اجتماعی خاص رو عرفان بدونیم. ما در این مخالفین میگه که اصلا این سلوک اجتماعی خاص مورد امضای رسول الله نیست. اون سلوک اجتماعی خاصی که با روحانیت باشه و روحانیت ابتداها آیاتی که مربوط به اونه و بقیه روایاتی که تو این زمینه اومده، میگه که اصلا این سلوک اجتماعی خاص رو یه جریان انحرافی بوده، وضایی توش بوده، ولی ما وقتی که مراجعه میکنیم میبینیم که این جریان انحرافی این اومده توی این میخوام بگم این شواهد اونها بتونه اینو ثابت بکنه خیلی سخت میشه.
نه اونایی که به این معتقد هستن اونا در مورد مکتب ابن عربی همین نظر دارن، برای اونها ابن عربی و حلاج هیچ فرقی نمیکنه، بلکه ابن عربی اشد کفرانه. معمولا هم کسانی اینو میگن که گرایش هایی که گفتم یا اون بعضی از فقها که این گرایش دارن و الان هم بیشتر توی مکتب تفکیک تبلور داره دیگه، که اونا همشونو جمع کردن برای اینکه علیه فلاسفه مسلمان و صوفیه مسلمان بحث کنن اینا. من تا اونجایی که بحث های اینا رو خوندم خیلی بحث ها متاسفانه بیپایه و سست. من دوست داشتم مثلا یک کسی میخواد رد کنه بر تصف، رد برین سر تصف، اینقدر رد قوی باشه که من علاقمند وقتی میخونم بگم از نظرم برگردم. اما وقتی مباحث اونا رو تو این مجلات و کتابایی که دارم می‌نویسین معمولا نه شاهد تاریخی داره نه شاهد روایی داره، مثلا یه روایتی تو قرن 12 درست شده برای اینا دیگه مقدسه و دیگه هیچ تغییرش نمیده، شواهدشون و دلایلی که میارن خیلی ضعیفه، خیلی خیلی ضعیفه و نمیتونه اینو ثابت بکنه. بعضی از غیر از این که شما فرمودید این مشابهت‌های در لباس و در ظاهر، بعضی مشابهت‌های جدی‌تری هست که اینم البته این دوستان میگن. مثلا میگم وقتی ما میریم اوپنیشدها رو میخونیم یا به هگوت گیتا رو میبینیم که انگار که ابن عربی داره حرف میزنه و واقعا هم راست میگن، آدم که میخونه فکر میکنه. یا مثلا بعضی از کتاب مباحث مایستر اکهارت رو که آدم میبینه که اتفاقا هم عصر ابن عربی هم هست و بزرگترین متأله شاید عالم مسیحیت محسوب میشه، وقتی میخونیم میبینیم که خیلی شبیه. اونا اینو میگیرن برای دلیل برای اینکه پس حتی در افکار هم اینا از غیر از غیر مسلمان ها متاثر شدن گرفتن.
خیلی از احکام فقهی که ما داریم شبیه مباحث بله. فرانسه.
بله حالا
عرض فرانسه
عرض میکنم، ولی میدونید توجیه درسترش برای این مسئله اینه که چون هر دو دارن از یک حقیقت واحده حکایت میکنن به طور طبیعی این مشابهت ها پیدا میشه و این به نظر قوی تر هم میرسه، یعنی شواهدش بیشتره. ما خیلی اطلاعی نداریم که صوفیه مثلا با هندوها سر کار داشته باشن یا بودا یا
بودا، مثلا مطرح میشه که یه هندوی اومد و ارتباط
چون جدی نیست اصلا این نه در اون حد نیست
ارتباط خب تعامله،
این تعامل همه جا بوده و هیچ ضرری هم نداره.
بعد تازه یه ویژگی خاص شیعیان که در طول تاریخ روشن شده مسئله اقتباسه، یعنی خیلی از چیزهای دیگه میاد داخل شیعه ذوق میشه رنگ شیعی به خودش میگیره، این اقتباس به طور که اصلا اون ماهیت اولیش خیلی از اوقات از دست میده.
این مسئله
خب بعضی میگن از شیعه است بعضی میگن که از ایرانی بودنشه.
این مسئله که میفرمایید یه مسئله خیلی کلی تر از این حرفه در عالم ادیان
واقعا
اون
قیافه‌شون عوض
میشه. بله عرض میکنم خدمت. این مسئله که میفرمایید مسئلهش خیلی کلی‌تره و اون همین است که بله من دیگه الان ساعت دیدم انشالله رفع زحمت میکنم اینو میگم و رفع زحمت میکنم. تو مسئله ادیان جزء ثوابت هست که هر دینی وقتی یه چیز جدید میاد هیچ وقت اونو به عنوان چیز جدید نمیپذیره، بلکه میگرده توی داشته های خودش مناسب ترینش رو پیدا میکنه به طور ناخودآگاه حتی و بعد میگه که این مال خودمونه دیگه، در حالی که مثلا امکان داره تو گذشته اون دین نگاه میکنین
هیچ حلش میکنه.
بله بله اونام حل میکنن. مثلا مثال میزنم براتون، ما الان میبینیم که چون اتفاقا این بحثی که شیعه پذیرفته
فلسفه که مطرح میشه وقتی که میاد از یونان میاد عین همونه، ولی در دراز مدت که میگذره این رگه‌هاش آرتا و تکنون همه کامل عوض میشه، شاید مثلا روش شناسی یا ماده اولی دوبارش باشه.
حالا من یه مثال چالش برانگیزتر از این میزنم در مورد شیعه، در مورد فلسفه خیلی اینجوری نیست، حالا واردش نمیشم. یا که ما میایم میبینیم علمای شیعه همون کسانی که مثال زدن، ببینیم که توی کتاباشون، تو آثارشون، کسانی که نماینده تفکر شیعه بودن دیگه، متکلمین و فقها و مفسرین، آیا چیزی به اسم بحث ولایت درش هست؟ وقتی مراجعه میکنیم نه، هیچی نیست. شما الان برید نگاه بکنید تو کتابای مکتب قم، بغداد، هله، علمای شیعه جاهای دیگه، تا قبل از ابن عربی یا تا قبل یه قرن بعد از ابن عربی، چیزی به اسم ولایت به اون معنایی که یعنی وجهه فراطبیعی امام علیه السلام چندان مشاهده نمی کنید شما. بله، الان شما میخواید، میدونم بلافاصله میخواید مثال بزنید به احادیث کتاب الحجه. اینو طبیعی ترین راهش اینه که ما بگیم بله ما داریم دیگه. اما آیا داشتن این احادیث مساوی با حضور فعال احادیث در منظومه فکری شیعه؟ اصلا اگه تمامش کنم چشم، اصلا اینجوری نیست. الان نگاه کنید، ما میگن بالای 1000 حدیث در تحریف قرآن توی منابع شیعه هست. بله هست، کسی نمیخواد انکارش بکنه. آیا مسئله تحریف قرآن الان در منظومه فکری ما شیعیان حضور داره؟ نه، مثل آب خوردن ردش میکنیم و بس هم اکل الدهر علیها و شرب میرین دیگه، تموم شد. این اصلا بس وجود نداره. در طول تاریخ هم 7 8 تا قائل داشت. حالا مراجعه میکنید تو بحث ما نحن فیه، بحث ولایت. آیا این روایاتی که به نحوی از آنها دال بر ولایت اهل بیت علیهم السلام میکنه و ما الان کم و بیش همه پذیرفتیم اون رو و حضورم داره در بین ما، آیا این در اون 7 8 قرن اول در منظومه فکری یک شیعه، یک عالم شیعه حضور داره؟ واقعیش اینه که حضور نداره. از کجا گرفته شده؟ از همون بحثی که گفتم بعد از سقوط خلافت و اون آزادی اندیشهی که کم و بیش ایجاد شد و شیعیان دیدن که عجب، تو منابع صوفیه یک بحث ولایت یک بحث ستبر و محکمیه و قرنها در موردش کار شده و دیدن که بهتر از اون خودشون دارن. اون چیزایی که میخواد حکیم ترمذی و تا ابن عربی به زور اثبات بکنن راحت ترش در مورد در بین ما هست.
خب علت متعدده. یکی از علت این میشه مطلب اینه که هر زمان یه مطلبی مطرح میشه، زبان جدیدی مطرح میشه، وسیله رو برای تحلیل‌های منابع گذشته هم بهتر میکنه. مثلا زبان ابن عربی وسیله شده برای تحلیل احادیث ما. حتی مثل فلسفه غرب هم که میاد باز در دراز مدت دارد طبیعی ایرانی ها و شیعیان اینه. اونم وسیله میکنن برای تحلیل قرآن، وسیله
میکنن. حالا اینجا که بحث رو قطع میکنیم، این بحث رو جلسه آینده تو اون بحث نسبت عرفان و تشیع جاشه. این بحثی که تا الان کردم همون نسبت عرفان و اسلام بود. گمان میکنم بس سباره این بحث. اگه شما بازم هر سوالی داشته باشید یا دوست داشته باشید که مثلا توی یه جوانب دیگه شو ادامه بدیم، من در خدمت شما هستم. اما خودم گمان میکنم برای عرفان و اسلام کافیه. بحث مهمتر ما عرفان و تشیعه که مباحثی مثل همین قضیه بحث ولایت و اینا توش مطرحه که تو همه توش بحث دارن، یعنی هیچ کس در این مورد ساکت نیست.
یه سوالی که البته هست در مورد فرقه‌های مختلف اهل سنت، مثلا با عرفان توی دوره‌های مختلف غیر از دوره اخیر که حالا وهابیت میاد جدید
ایران داشت. اینو خب چیز کنید جلسه آینده، من نوشتم که اصلا بحث فرقه‌ها و اینکه به معمولا به امیرالمومنین علیه السلام ختم میشن، این چه ارتباطی با شیعه پیدا میکنه؟
سوال آقای فقهی بود، یعنی این چهار فرقه این نسبتی گرفتن و حالا به طور کلی جامعه با نگاه های مختلف کلامیش، خب ضرب زاویه دید های کلامی و فقهی با نگاه های عرفانی چه نسبتی داشت؟ فضای کلی جامعه اسلام غیر از
درست. اینو چیز کنیم، مطرح کنیم، اگه چیزی بلد بودیم با هم در این مورد بحث میکنیم دیگه. والحمدلله رب العالمین. السلام علیکم. من امیدوارم که همون جلسه یعنی دیگه کافی باشه بحث نسبت به عرفان و تشیع.
ان شاء الله بیشتر
استفاده کنیم. چی؟ ولی